أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. اون چراغا رو روشن کنید اگر. واللعن على اعدائهم اجمعين. در بحث از ملاک سیادت و مستحقین خمس، هم قول مشهور و هم قول سید مرتضی و صاحب حدائق نقل شد. ادله مشهور به همراه اشکالاتی که صاحب حدائق به این ادله ایراد کرده اند هم نقل کردیم و ادله صاحب حدائق را هم بیان کردیم. جلسه گذشته اشکالاتی که متوجه هر دو بخش کلام صاحب حدائق بود ذکر شد. گفتیم نه اشکالاتی که ایشون به مشهور کرده وارده و نه ادله‌ای که بر مدعای خودشون اقامه کردن تمامه. ریشه مشکل رو هم بیان کردیم که از کجا نشأت گرفته. اصل مسئله یه خبطی است که صاحب حدائق مرتکب شده و اون اینه که ریشه نزاع در ما نحن فیه را بحث از این قرار داده که آیا ولد البنت ولد حقیقتا ام لا. مؤیداتی علاوه بر اونچه که در گذشته به عنوان دلیل برای مشهور گفتیم میتوان برای نظر مشهور ذکر کرد که نظر مشهور رو تقویت میکنه، یعنی این که خمس فقط به کسانی داده میشود که از طریق پدر انتساب به هاشم داشته باشند و شامل منتسبین بالهاشم من طریق الام نمیشه. مؤید اول که بعض الاعازم اون را ذکر کرده اند این است که اگر انتساب به ام برای انتساب به هاشم از طریق مادر برای استحقاق خمس کفایت بکند، این دیگه نباید فرقی باشد بین کسی که با یک واسطه منتسب میشه به هاشم یا با ده واسطه. و از اون طرف نباید فرقی باشد بین کسی که مادر خودش منتسب به هاشمه یا مثلا جد دهمش منتسب به هاشمه. یعنی بر طبق این معیار اگر کسی پدرش سید نیست، یعنی همون منتسب به هاشم نیست، یا لفظ سید رو به کار می‌بریم، پدرش سید نیست، مادرش هم سید نیست، جد او هم سید نیست، جده او هم سید نیست. همینطور تا ده پشتش، تا ده نسل قبلش، نه پدرش و نه مادرش سید نیستن. اما در ده نسل قبل یکی از جدات او سید بوده. خب اینم باید مشمول این عنوان قرار بگیره و خمس بهش متعلق بشه. چرا؟ چون یستقو علیه انهو انتسب بالهاشم من طریق الام، صدق میکند انتساب به هاشم از طریق مادر. بالاخره این ده نسلی که گذشته، این ولو از طریق جده دهمش انتساب به هاشم پیدا کرده، پس اینم باید مستحق خمس باشه و به او خمس داده بشه. خب ممکنه بگید خب چه اشکال داره به اینم خمس بدیم؟ اشکالش اینه که اگر این ملاک را بپذیریم، تقریبا دیگه 90-95 درصد مردم مستحق خمس میشن. یعنی بر اساس این ملاک اکثر مسلمین میشن از مصارف خمس، چون کم کسی پیدا میشود که بالاخره یکی از جدات عالیه او ولو در مرتبه بیستم از بنی هاشم نباشه و به نوعی منتسب به هاشم نشه. پس اگر بخوایم نظر صاحب حدائق و مرحوم سید را بپذیریم، این یه تالی فاسد داره. تالی فاسد این نظریه این است که اکثر مسلمین از مستحقین خمس یا مصارف خمس محسوب بشن و این چیزی نیست که بشه بهش ملتزم شد. بالاخره وقتی یه عرض به حضور شما گروه خاصی مد نظرن به عنوان مستحقین خمس، دیگه معنا نداره اکثر رو شامل بشه. این یه مسئله ایست که عرض به حضور شما به عنوان مؤید نظر مشهور یا حتی میتونه به عنوان دلیل برای نظر مشهور باشه. ما سه تا دلیل در گذشته گفتیم، اینم میشه دلیل چهارم. حالا اونش مهم نیست، دلیل یا مؤید، عمده اینه که این تقویت میکنه نظر مشهور را. کجا قبول کردیم؟ ما ولدیتشون رو قبول کردیم، گفتیم اینا ولد هاشم محسوب میشن. سیادت هم عرض به حضور شما، اطلاق عنوان سیادت ممکنه در عرف ها فرق بکنه. یک کسی منتسب به هاشم از طریق مادرم باشه، توی منطقه ممکنه بگن اینم سیده. ما با این عنوانم کاری نداریم. ما میگیم موضوع برای حکم به استحقاق خمس عبارت است از الانتصاب بالهاشم بالعبوه، و بر همین اساس سیادت هم اصطلاحاً به کسانی اطلاق می شود که منتسب به هاشم باشند به طریق پدر. حالا ممکنه توی منطقه ای به منتسبین به هاشم از طریق مادرم بگن سید، ما کاری به اطلاقات عرفی نداریم. بعضی جاها این هست، کسی که مادرش هم سید باشه بهش میگن سید. ما نمیگیم خمس فقط به سید داده میشه ولو این که ملاک استحقاق درش نباشه. پس دقت کنید، موضوع برای حکم به استحقاق خمس عبارت است از الانتصاب و بلهاشم من طریق الاب. حالا به این که قطعا سید میگن، ممکنه به منتسب به هاشم من طریق الام هم عنوان سید اطلاق بشه. میگیم بشه، ما کاری نداریم. ما میگیم ملاک استحقاق خمس بر طبق روایات معتبر عبارت است از انتصاب به هاشم از طریق پدر. حالا نمیگیم سید، درسته سیادت اصطلاحاً به کسی اطلاق میشه و کسی واجد این ویژگی است که انتصاب از طریق پدر داشته باشه. اصطلاحاً به کسی که از طریق مادر منتسب به هاشم باشه نمیگن سید. بله، حالا اگر میگیم یه جایی هم گفتن، ما کاری به اون نداریم، ملاک روشنه.
بلدیت
بله، ما گفتیم، ما قبلن هم دلیل آوردیم که ما شک نداریم که به ولد البنت به ولد البنت هم عنوان ولد اطلاق میشه. خب برای این که موضوع این نیست، سیادت گفتیم بحث در ملاک سیادته. ملاک سیادت یعنی اون سیادتی که موضوع برای استحقاق خمسه. نحنو ابناء الدلیل، ما از خودمون که نمیتونیم در بیاریم اینو.
نه دیگه
اصطلاحاً حتی عنوان سید بر کسی که انتصاب از طریق مادر داشته باشه اطلاق نمیشه. حالا ممکنه گفتم یه جاهایی گلگوشه ها مثلا عرف مردم یه جوری باشه از حضور شما که به غیر او هم مثلا عنوان سید اطلاق بشه، اون یه بحث دیگه است.
ده جد اینا
هم اینجوری میره بالا. خب یعنی اومه عرب هم شامل میشه. آره دیگه، اون خیلی شعبش بیشتر میشه. یعنی دیگه تقریبا میگم همه رو در بر میگیره دیگه. شاید میگم حالا همه، این که میگیم اکثر مسلمین رو در بر میگیره، حالا شاید این مسلمانایی که مثلا فرض کن از اروپا و از این و اون هم که تازگی ها در آوردن که این ملکه الیزابت به نسل پیامبر و امام حسن و اینا منتهی میشه. حالا ولی نوعا اونایی که حالا جدید الاسلام بودن مثلا، یا اونا ممکنه حالا مثلا، ولی اکثر این مسلمانایی که تو این مناطق هم دیگه همه اون وقت میشن مستحق خمس. نه فقر، ببین از مسکنت و فقر موضوعیت داره. اگر یه فقیر، یک سیدی باشه که نیاز نداشته باشه، یعنی حتی نیاز که میگیم به معنای این که مطابق شعونش، حالا ممکنه نیاز یکی مثلا نون باشه یا قوت روزانش باشه، نیاز یکی مطابق با شأنش مثلا داشتن یه مرکب باشه، اینا متفاوته. نه، شأنیت کار خراب نکرده، ما بهانه پیدا میکنیم برای سوء استفاده. والا چی؟ مثلا رو سیاسی نکن دیگه. ما داریم اینجا عرض به حضور شما این یک معید یا یه دلیل مثلا دیگری برای مشهور. معید دیگر اینه که اگر انتصاب به بنی هاشم از طریق مادر موجب اباحه خمس بود و باعث بر حرمت صدقه بود، این باید از اول شهرت پیدا میکرد. به تعبیر دیگه لوکانه لبان، اگر چنین چیزی بود این شهرت پیدا میکرد و آشکار میشد، در حالی که ما نمیبینیم در گذشته و حتی امروز که خمس را به غیر سید، یعنی کسی که از طریق پدر ابن ان ابن منتسب به هاشم نباشن، یعنی خمس رو به غیر اینها نمیدن. سیره از اول بر این مستقر بوده که اتفاقا از حضور شما نسبت ها رو حفظ میکردن، مینوشتن و خمس به اینها میدادن. این چیزی بود که در گذشتم رایج بوده، الان هم به هر حال به طرقی برخی تأکید دارن این نسبت ها اونم به اصطلاح از طریق پدر حفظ بشه. و خود این که از اول سیره عملی متشرعه و بزرگان و فقها و کسانی که در مسند اخذ خمس و توزیع اون و مصرف اون در مواضع خودش بودند بر این مستقر شده که ملاک را فقط انتصاب از طریق پدر دانستن، نه از طریق مادر. اینم میتونه یک معید باشه. آخرین مرحله اینه که ما شک بکنیم، اصلا فرض میکنیم که هیچ یکی از ادله مشهور و ادله صاحب حدائق هیچ کدام نمیتونه مدعای اونها رو اثبات بکنه، دیگه از این بالاتر نیست، میگیم شک داریم. بالاخره شک میکنیم این شخص انتصاب به هاشم دارد یا ندارد، یعنی اون انتصابی که موضوع برای اخذ خمس و محرومیت از زکات. امر دائره بین این که این مثلا اصطلاحاً سید باشد یا نباشد. ما الان شک داریم که این آقا میتواند خمس بگیرد یا نمیتونه. پس یک طرف شک در حرمان عن الخمس، این در صورتی است که سید نباش. از یک طرف شک داریم که این زکات برش حرامه یا نه، این در صورتی است که سید باشه. بالاخره اگر ما شک داشته باشیم در این که آیا این میتواند خمس بگیره یا نه، به دلیل این که آیا نمیدانیم انتصاب داره یا نداره، مقتضای عرض به حضور شما اصل احتیاط و عدم اعطاء خمسه. چرا؟ چون علم اجمالی داریم به این که یا از خمس محرومه یا از زکات، یکی از این دوتا محرومیت داره. خب در اینجور موارد عرض به حضور شما، یعنی که انه شک داریم منتسب هست یا نیست. حالا اگر به نسبت به خود این حکم بخوایم در نظر بگیریم، چون علم اجمالی داریم به محرومیت از زکات و اخذ خمس یا جواز اخذ زکات، عرض به حضور شما احتیاط اقتضا میکنه نه خمس بگیره نه زکات بگیره، چون اصل جاری در اطراف علم اجمالی چیه؟ احتیاط. این آقا هم از حقوق سید محروم میشه هم از حقوق غیر سید محروم میشه. پس مقتضای اصل عملی احتیاط در یعنی اصل عملی جاری در این مقام احتیاط، و نتیجه احتیاط اینه که خمس بهش داده نشه، همطور که زکات هم بهش نباید داده بشه چون علم اجمالی داره. چرا؟ نه، یکی از این دوتا هست، اما لزومی نداره که حتما به این بده، هم یه بر به یکی دیگه بده. احتیاط اقتضا میکنه هیچ کدوم بشندیم، چون اگر سید باشه گرفتن زکات حرامه، اگر سید نباشه گرفتن خمس حرامه، و ما یقین داریم یکی از این دو بر او حرامه، مثل سایر موارد علم اجمالی که شما علم اجمالی به حرمت احده ما دارید، احتیاط اقتضا میکنه ان الجمیع اجتناب بکنی، ان اطراف علم اجمالی اجتناب بکنی. در همه موارد علم اجمالی اینجوریه، اینجا هم همینطوره، اجتناب ان الجمیع یعنی محرومیت از زکات و محرومیت از خمس هر دوه. بالاخره خمس نمیشه بشه. بله؟ نه اون که نه، اون تابع فقر و مسکنته، اون که این ملاکا رو نداره، فقیر هست، فقیر هست. حالا باید بله دیگه، آدمی که شک در بارش هست بله قهرن همجور میشه دیگه. حالا بشه اصفا حالا بشه چی کار کنیم ما؟ به چه مناسبه؟ بله، فقط اللهم الا ان یقال که اصل استصحاب اینجا جاری بشه، یعنی بگیم که خب ما شک داریم این شخص منتسب به هاشم هست یا نیست. میگیم قبل از آن که به دنیا بیاد منتسب نبود، الان شک داریم منتسب هست یا نیست، اصل عدم انتصاب را جاری میکنیم، یعنی استصحاب عدم انتصاب که میشه همون استصحاب عدم ازلی. بله، از راه استصحاب عدم ازلی میتوان عدم انتصاب او را ثابت کرد و نهایتاً زکات را بشتاد. منتها این مبتنی بر اینه که استصحاب عدم ازلی را حجت بدانیم. این محل بحثه که آیا استصحاب عدم ازلی معتبر هست یا نیست. تنها کمکی که میشه بهش کرد از راه استصحاب عدم ازلی است. بله، ما ببینید میگیم علی فرض شک البته ممکنه شبهه موضوعیه پیش بیاد. ببینید یه وقت بحث ما شک در حکمه، این و مع شک یعنی مع شک فل حکم، یعنی ما ادله طرفین برای ما کافی نباشه، نه دلیل مشهور نه در این علا فرضها، یعنی میخوام نتیجه بگیریم، بالاخره اگر شکم داشته باشیم بازم خمس نباید بش بدیم. یعنی حرف صاحب عدائق و سید مرتضی قابل قبول نیست. بله عرض کردم اینجا موضوع بحث ما اصلا شک در حکمه، یعنی فرض شبهه حکمیه است، و این که ما گفتیم در فرض شکم نتیجه عدم جواز اعطاء خمسه، برای اینکه دیگه به طور کلی ریشه حرف صاحب عدائق و عرض به حضور شما جناب سید مرتضی رو بزنیم. ما شک داریم، من انتسب الی هاشم بالام میشه بهش خمس داد یا نه؟ بله شبهه داریم. خب میگیم اگر این سید باشه نمیشه بهش خمس داد، اگر نباشه زکات میتونه بگیره ولی خمس نمیتونه بگیره. یعنی شک داریم در انتساب، در این که آیا این انتسابش عرض به حضور شما، شک داریم در جواز اعطاء خمس و عدم جواز، شک داریم در این که زکات بهش میتونیم بدیم یا نمیتونیم بدیم. گفتیم چون اون تقریبش اینجوری شد، میگه چون علم اجمالی داریم به حرمت اعطاء زکات یا حرمت اعطاء خمس، اصل احتیاط اقتضا میکنه هر دو، هم محرومیت از زکات هم محرومیت از خمس. ولی در شبه اینجا بحث ما در شبه حکمی است، اما میتونه فرض شبهه موضوعی هم بشه، چاره اون طبق قواعدی که در مورد شبهات موضوعی جاریه معلوم میشه. بله خدا
دو نوعه، یکی سید هست اطلاق بهش میشه، یکی نمیشه. اگر که میشه خمس بهش تعلق میگیره، اگر که نمیگیره دیگه همون زکات بهش تعلق میگیره.
خب بله
خود این بله خدا باز اونجا یکی از این گزینه ها صبح موضوعی خیلی بهتره تا اینکه مثلا ما احتیاط کنیم هیچ کنم از
دو. نه فرض اینه، ما الان دستم ما داریم فرض میکنیم، فرض ما این است که نه دلیل مشهور نه دلیل صاحب حدائق هیچ کدام تمام نیست، ما موندیم بالاخره منتسب به ام مستحق خمس هست یا نه، آیا مستحق خمس فقط منتسب به سبب پدره یا نه؟ یعنی ما شکی در اصل حکم داریم. خب میگیم چون علم اجمالی داریم به این که این شخص یا از زکات محرومه یا از خمس، احتیاط اقتضا میکنه هیچ کدام رو بشنه. اللهم الا ان یقال، این بود که خب حالا ما از راه استصحاب عدم ازلی حداقل جواز زکات رو براش ثابت کنیم. این بحث یکی یکی ایشون فرمود که اینجا جای جریان اصل نیست چون ما دلیل داریم. بله ما فرضی گفتیم، بعد به مناسبت میگیم که خب اینجا بحث ما در شبهه حکمیه است، یعنی حکم رو نمیدونیم، فرض طبق فرض حکم رو نمیدونیم. حالا اگر شبهه موضوعیه شد چی؟ اینا اصلا دوتا مسئله جدان، هر دو درش محتمله. اگه شبهه، یعنی ما رسیدیم به مثلا فرض کن این آقا این آقا الان نمیدونیم سید هست یا نیست. پس این بحث در فرض شک که در موضوع خارجی هم پیش میاد. خب این تقریبا همه بحث بود که تفصیلاً در مورد ملاک سیادت مطرح شد. بقیه شیء اون و اون این که البته قبل از این که حالا بگم یه نکته رو فقط بگم، یه چیزی در پاسخ به صاحب هدایق. صاحب هدایق در ضمن ادله ای که اقامه کرد فرمود بعضی از روایات که سخن از مستحقین خمس به میان آورده، تعبیر ذریت النبی یا آل النبی یا اهل بیت نبی و امثال اینها به کار برده. بعد میخواست نتیجه بگیره، چون از مستحقین خمس بعضن تعبیر به آل الرسول و ذریت الرسول یا ذریه فاطمه و امثال اینها به کار رفته، معلوم میشه منتسبین به پیامبر از طریق فاطمه زهرا سلام الله علیها هم مستحق خمس، یعنی منتسبین به هاشم من طریق الام. دلیل ایشون رو توضیح داد. ضمن این که حالا اون اشکالاتی که به این دلیل ما کردیم به قوت خودش باقیه، یه نکته هم هست. بالاخره ما این روایات رو باید یه توجیهی براش بکنیم. توجیهی که میشه برای این روایات ذکر این است که اگر در برخی روایات سخن از ذریه فاطمه زهرا یا ذریه پیامبر یا اهل بیت پیامبر به میان آمده، این در واقع برای بیان موقعیت و شأن خاصی است که در بین سادات اینها دارن. یعنی که انه همه سادات مستحق خمسن. سادات کسانی هستند که انتصاب به هاشم از طریق پدر دارن، منتها سادات تیرهای مختلف دارند. چون عبدالمطلب چند فرزند داشت؟ هر یک از این فرزندان که واسطه ی انتصاب بشن میشن فرزندانشون سید، منتها در بین تیره های مختلف سادات ذریه پیامبر و ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها یه موقعیت خاصی دارن، اونم به خاطر ادله ای است که در این رابطه وارد شده. از جمله همین روایات، روایاتی که سخن از ذریه پیامبر به میان آورده، یعنی در واقع میخواد شأن ذریه پیامبر را نسبت به ذریه سایر فرزندان عبدالمطلب بیان بکنه. یه اهتمام خاصی به پیامبر نشون میده، هرچند عنوان سیادت برای بقیه هم ثابته. از همینجا اون نکته ای رو که میخواستیم عرض بکنیم معلوم میشه، اونی که گفتیم بقیه شیء اون، و اون این است که به طور کلی لا فرقه فی مستحقی الخمس بین ان یکون علویگن او عقیلیگن او حارسیگن او عباسیگن، فرقی بین اینها نمی کنه. فرزندان ابو طالب، فرزندان عباس، فرزندان حارس، فرزندان ابو لهب، اینا همه میشن از نسل هاشم و از بنی هاشم و موضوع برای استحقاق خمس. حالا دلیل بر این چیه؟ ببینید تعبیر ما عرض کردیم امام رحمت الله علیه به این نکته تو متن تحریر اشاره نکردن، ایشون فقط اصل سیادت رو مطرح کردن، اما این که در تیره‌های مختلف فرقی هست یا نه چیزی نفرمود. فرمود فلو انتسب الیه بالام لم یحل له الخمس و حلت له الصدقه علی الاسه. دیگه بحث تیره های مختلف سادات رو مطرح نکرده، اما مرحوم سید فرموده ولا فرق بین ان یکون علویین او عقیلیین او عباسیین. و البته در ادامه می‌فرماید و ینبغی تقدیم الاتم القتن به نبی صلی الله علیه و آله و سلم علا غیره او توفیره کل فاطمیین. میگه حالا اینو باز اشاره میکنه تقدیم اونایی که علقشون با پیامبر کاملتره، بالاخره برادرزاده پیامبر با نوه پیامبر اگر مقایسه بشن خب این دومی علقش اتم از اون یکیست، نزدیکتره، علقش بیشتره. میفرماد یا اینها مقدم میشن. یعنی چی؟ یعنی اگر امر دائر بشه بین اینها و غیر اینها به اینها باید خمس داده بشه، یا حداقل توفیر بکنه به اینها یه مقداری بیشتر بدن از غیر اینها. کل فاطمیین، نسبت به فاطمیین این استحباب و اولویت را ذکر کردن. پس دو تا مسئله است، یکی عدم الفرق بین ال علویین او عقیلیین او عباسیین او غیره، و ثانی تقدیم او تقدیم یا توفیر فاطمیین بر غیر فاطمیین. حالا اینجا یه بحثایی هست که اینو فردا انشالله هست. چرا اونم کمک میکنه؟
مشکل حل میشه.
بله اگه